بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مرحوم محقق در ادامه اینطور فرمودن: فروع ثلاثه، الاول اذا اسلم المشرک و عنده کتابیت بالعقد المنقطع کان عقدها ثابتا و کذا لو کن اکثر و لو سبقت هیه وقف على انقضاء العده ان کان دخل بها فان انقضت ولم يسلم بطل العقد وان لحق بها قبل العده فهو احق بها ما دام اجله باقيا فلو انقضى الاجل قبل اسلامه لم يكن له عليها سبيل. الثاني لو كانت غير كتابيه فاسلم احدهما بعد الدخول وقف الفسخ على انقضاء العده و تبين من بانقضاء الاجل او خروج العده فايهما حصل قبل اسلامه انفسخ به النكاح. الثالث لو اسلم و عنده حره و اما ثبت عقد الحره و وقف عقد الاما على رضا الحره. این ثالثش رو که بحثی نداریم، بحث عبد و اما است. اما در خصوص اسلام آوردن، بحث این که دو نفر در حال کفر با هم نکاح کردند، بعد یکی از اینها اسلام آورد، حکمش چی میشه رو سابقا به تفصیل گفتیم. خصوصیاتش الان دیگه نمیخوایم برگردیم و صحبت بکنیم. اجمالش این بود که اگر زن کتابی است، مرد اول اسلام آورد، زوجیت باقی است در هر حال. وگرنه اگه قبل از دخول باشد، زوجیت از بین می رود به مجرد اسلام، هر کدام که اسلام بیاره. اما اگر بعد از دخول باشد، مهلت می دند به طرف دیگر که تا پایان عده زن اسلام بیاره. اگر اسلام آورد، زوجیت باقی است، وگرنه کشف می شود از این که به مجرد اسلام زوجیت از بین رفته بوده و فسخ شده بود. این خلاصه مطالب سابق بود. اما در نکاح منقطع یه بحثی هست، اونم این که فرض کنید دو نفر در حال کفر نکاح منقطع انجام دادند، یعنی نکاح دارای اجل. فرض کنید در یک ملتی از ملل کفر همین نکاح بوده، اونا هم آمدند با هم یه همچین نکاحی کردن. حالا اگر زوجه غیر کتابیه بوده و بعد از دخول اسلام بیاره و زوج هم قبل از این که عده آن زن منقضی شود اسلام بیاره، اما اسلام زوج بعد از پایان عمد نکاح متعی باشد که در حال کفر با هم بسته بوده، عده زن هنوز تمام نشده اما عمد اون نکاح متعی که در حال کفر بسته بودن تمام شده، زوج اسلام آورد، آیا در اینجا باید بگیم نکاح باقی است یا نه نکاح دیگه با پایان عمدش تمام شده و دیگه نکاحی بینشون وجود ندارد؟ همینطور اگر زوجه غیر کتابیه باشه و زوج یا زوجه بعد از دخول اسلام بیاره و طرف دیگر قبل از انقضای عده، اما بعد از انقضای زمان نکاح متعی که در حال کفر منعقد شده، باز در اینجا حکم چیست؟ آیا نکاح باقی است یا نکاح از بین رفته؟ محقق فرمود که اگر بعد از انقضای اجل نکاح متعه اسلام بیاورد دیگه زوجیت استمرار نخواهد داشت، این فایده‌ای در استمرار زوجیت ندارد، ولو اینکه قبل از انقضای عده زن اسلام آورده باشه. بله، محقق فرمود اگر اسلام بعد از انقضای عمد زوجیت باشد دیگه این اسلام به درد نمیخوره و زوجیت هم استمرار نخواهد داشت. همه کسانی هم که این مسئله رو مطرح کردند همین حرف رو فرمودن. این مطلب هم درسته و مطابق با قاعده است، چون با انقضای عمد نکاح دیگه وجهی برای استمرار آن وجود نخواهد داشت. حالا ممکنه یه اشکالی به ذهن برسه، اونم این که اخباری که گفته بودند که نکاح استمرار دارد و مرد احق است نسبت به زوجه در صورتی که قبل از انقضای عده اسلام بیاورد اطلاق داره، این مورد رو هم شامله. به چه دلیل میگید در اینجا استمرار نداره نکاح؟ پاسخ ادعا اینه، اون اخبار در صدد بیان این بودند که از حیث کفر مانعی برای استمرار نکاح نیست. اما بحثی که ما داریم در اینجا این نیست که مانع برای استمرار نکاح وجود داشته باشد، بحث سر این است که مقتضی برای استمرار آن وجود ندارد. دو بحثه، یک وقت میگیم آقا نکاح اقتضای برای استمرار دارد یا نه، فی حد نفسه در نکاح دائم دارد، اگر استمرار پیدا نکند برای چیست؟ لوجود المانع. مانع چیه؟ کفره. روایات گفتن در این صورت کفر مانع برای استمرار نیست. یک وقت بحث ما این است نکاح فی حد نفسه اصلا اقتضای برای استمرار ندارد. چرا؟ چون از اول دارای عمد بود، بعد از آن عمد مقتضی برای استمرار آن نیست. بحث مانع نیست، بحث مقتضی است. در این فرض مقتضی برای استمرار نکاح اصلا وجود ندارد و معلوم است که روایات از این جهت در صدد بیان نیستند. روایات فقط از جهت عدم المانع در صدد بیانند. ما اگر در اینجا میگیم استمرار ندارد، نه به خاطر وجود مانع بلکه به خاطر عدم وجود مقتضی است. پس اخذ به اطلاق اون روایات در اینجا مشکلی رو برطرف نمی کند و حق در مسئله با مرحوم محقق. خب این ستا فرع نکته خاص دیگری نداشتن، نکته اصلیشون همین بود که عرض کردم، بقیه مطالبشون رو سابقا گفته بودیم. فرع سوم هم که گفتیم بحث عبدالعمه است، متعرض نمیشه. اما رکن دوم و اما المهر فهوه، رکن سوم، فهوه شرطون فی عقد المتعت خاصتن یبطل به فواتهی العقدو. دو تا رکن تا اینجا خوندیم، اول عقد بود، اولی صیغه بود، دومی محل، سومی مهره. عرض شود که اون دوتای اولی هم رکن دائم بودند هم رکن عقد موقت، اما این سومی که مهره فقط رکن است در متعه، در دائم رکن نیست، یعنی بدون ذکر مهر نکاح دائم باطل نیست، اما نکاح موقت بدون ذکر مهر باطل می شود. و یشترط فیه ان یکون مملوکن معلومن اما بالکیل او الوزن او المشاهده او الوصف. شرطش این است که اولا مملوک باشد، ثانیا معلوم باشد. معلوم بودنش هم یا کیل یا وزن یا مشاهده است یا وصف. و یتقدر بالمراضات قل او کثر ولو کان کفا من بر. مقدارش چقدر؟ مقدارش بستگی به رضایت طرفین داره، هر چقدر که سرش توافق کردن. کم باشه زیاد باشه اهمیت نداره، حد دیگه از جهت قلت و کثرت براش ذکر نشده. ولو یک کف دست گندم. و یلزم دفعه بالعقد ولو وهبها المد قبل الدخول لزمه النصف. همین که عقد بست واجب است جمیع مهر را به زن بدهد. وجوب دفعش با عقده، نه اینکه بگه حالا من روز به روز بهش میدم، سه روزه عقد بستیم مثلا 300 تومن روزی 100 تومن، نه خیر، همین که عقد تمام شد باید کل 300 تومن رو همونجا بده. و اگر قبل از دخول باقی مدت را به زن بخشید نصف و بیشتر لازم نیست بده. ولو دخل استقر المهر بشرط الوفاء بالمده ولو اخلت ببعضها کان له ان یزع من المهر بنسبتها. اگر زن در یه مدتی اخلال وارد کرد، این تمکین نکرد، میتونه به همون مقدار کم بکنه از مهرش. ولو تبین فساد العقد اما به ان ظهر لها زوج او کانت اخت زوجته او امها و ما شاکل ذلك من موجبات الفسخ ولم يكن دخل بها فلا مهر لها ولو قبضته کان له استعادته. اگه معلوم شد که عقد اصلا باطل بوده، این خواهر رضایش بوده یا مادر زنش بوده یا خواهر زنش بوده یا هر چی، عرض شود که اگه دخول نکرده باشد زنه هیچ مهری نداره، اگه هم مهر رو بهش داده باشه میتونه ازش پس بگیر. ولو تبین ذلك بعد الدخول کان لها ما اخذت و لیس علیه تسلیم ما بقی. اگه بعد از دخول معلوم شدی همچین اتفاقی افتاده، هر مقداریو که زنه گرفته باشد دیگه این مرده نمیتونه پس بده. اما اگه یه مقداریو داده یه مقداریو نداده، اون مقداریو که نداده رو لازم نیست بده. ولو قیل لهل مهر انکانت جاهله و یستعاد ما اخذت انکانت عالمه کان حسنن. حتی محقق بعد میگه اگه اینجوری بگیم که اگه زنه جاهل بوده خودش به اینکه این عقد فاسده کل مهر رو میگیره، اما اگر عالم بوده اون مقداری هم که گرفته ازش پس میگیریم، میگه این حرف اگه گفته بشه حرف خوبی، حرف بدی نیست. خب 6-7 تا فرع مطرح شد در این بحث تا اینجا، اینا رو یکی یکی میخواییم انشالله عمری باشد بررسی بکنم. فرع اول این است که اگر در عقد متعه مهر ذکر نشود عقد باطل است. یکی از موارد تفاوت نکاح متعه با نکاح دائم در همین جاست، یعنی در رکن بودن مهر است در نکاح متعه، به این معنا که اگر ذکر نشود نکاح باطل می شود، متعه باطل می شود. اما در نکاح دائم اینطوری نیست، نکاح باطل نیست. حالا چرا در نکاح متعه بدون ذکر مهر عقد باطل است؟ دلیلش چند تا روایت. اولی صحیحه زراره عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا تکون متعتن الا به امرین اجل مسما و اجر مسما. عقد متعه نیست مگر اینکه این دو چیز رو داشته باشه، اجل مسما یعنی اجلی که تعیین شده مقدارش، و مهر مسما، مهری که مقدار اون هم اجر مسما، البته که یعنی همون مهر مسما، مهری که مقدارش تعیین شده. بعدی صحیحه اسماعیل ابن فضل هاشمی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المتعة فقال مهر معلوم الى اجل معلوم. اصلا متعه یعنی این مهری که مقدارش معلومه تا پایان یک مدت معلوم. بعدی مقطوعه ابی بصیر قال لا بد من ان تقول في هذه الشروط اتزوجك متعه كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما نکاحا غير سفاح على كتاب الله عز وجل وسنه نبيه صلى الله عليه واله وعلى ان لا ترفيني ولا ارفك وعلى أن تعتدي 45 يوما وقال بعضهم حيفة. روایت از حیث سندی موثقه است، اما اشکالی که داره اینه که از امام نقل نشده، بلکه با توجه به مضمونش، خصوصا با توجه به ذیلش که وقال بعضهم حيفة، ظهور در این داره که این حرف ابو بصیره، حرف امام نیست، ابو بصیر خودش داره این مطلب رو بیان میکنه، از امام نقل نشده. چون اونم که میگه لا بد من ان تقول فی هذه الشروط، بعضی از این شرط ها اصلا واجب نیست گفتنش، علا ان لا ترسینی ولا ارسک، در مد کسی نگفته واجبه، و علا ان تعتدی، در بر تو واجب است عدت، در مد کی گفته بر واجب است، در صیغه گفته بشه که بر تو واجب است عده نگرداری. ظاهرش این است که حرف ابو بصیره. اما همان دو روایت اول کفایت میکرد برای اینکه بگیم بدون مهر متعی نیست. صاحب جواهر علاوه بر این روایات یه سری دو تا روایت دیگه هم نقل کرده، گفته که اینها هم دلیلند بر این که بدون ذکر مهر متعه باطل است. اولی خبر زراره عن ابی عبدالله علیه السلام قال ذکرت له المتعه اهی من الاربع فقال تزوج منهن الفا فانهن مستاجرات. بعدی خبر محمد ابن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام في المتعه قال ليست من الاربع لانها لا تطلق ولا ترث وانما هي مستاجره. وجه تمسک به این دو روایت برای اثبات این مطلب اینه که چون در این اخبار زنی که متمتع به هاست مستأجره دانسته شده و در عقد اجاره هم ثمن اجاره از ارکان عقده، بنابراین در عقد متعه هم مهر که به منزله ثمن اجاره است می شود از ارکان عقد. پس همونطور که اگر در اجاره مال الاجاره ذکر نشود اجاره باطل است، در متعه هم اگر مهر ذکر نشود مهر متعه باطل است. اینجوری گفته صاحب جواهر منه یعلم الوجه فی الفرق بین الدائم الذی یراد منه النسل و نحوه و بین المتع المراد منها الانتفاع و الاستمتاع و نحو ذلک مما هو شبه الاجاره و لذا کان المهر فیها کالعوض فی الاجاره شرطا فی الصحه. عرض شود که این مدعای صاحب جواهر مدعای تمامی نیست و قابل التزام نیست. برای اینکه اون چیزی که در متعه از این حیث که از انواع نکاح هست به عنوان رکن عرفیش محسوب میشه، چیزی به جز زوجیت نیست. و اون چیزی که از حیف سنفیت اون برای نکاح در اون دخیل است، چیزی به جز عجل نیست. فرق متعه با دائم، وقتی عرفم بگن میگن در چیه؟ در این که این مدت دارد اون ندارد. مهر عرفن دخیل نیست، نه در نوعیت آن و نه در سنفیت آن. و بطلان متعه به واسطه عدم ذکر مهر به این واسطه است که ادله شرعی چنین دلالتی دارند، تعبدی است، مطابق با قاعده نیست. صاحب وسائل میخواد یه جوری بیان کنه انگار اصلا مطابق با قاعده است. نه خیر، مطابق با قاعده نیست. تنزیلی که در این اخبار صورت گرفته و گفته شده زن متمتع بها به منزله مستأجره است، اولا که اخبارش ضعیف السنده، دو تا روایت داشتیم هر دو سندش مشکل داشت. حالا اگر از اونم بخوایم صرف نظر کنیم، این تنزیل از این حیث است که نکاح متعه اقتضای برای استمرار زوجیت ندارد و دارای عمد است. از این حیث تنزیل شده به منزله اجاره. در مباحث قبلی ما چندین بار اینو عرض کردیم که در تنزیل باید لحاظ شود وجه تنزیل، نمیتونیم اخذ بکنیم به عموم تنزیل. مثلا اگر گفتیم که این آب مثل آتش میمونه، معنیش این نیست که نورم میده، معنیش این نیست که روشنایی هم داره. از حیث حرارت فقط داریم تنزیل میکنیم، نه جهت دیگه. یا وقتی میگیم قیافه فلانی مثل ماه میمونه، از حیث زیبایی فقط داریم تنزیل میکنیم، وگرنه ماه خلل و فرج هم روش زیاده، معنیش نیست که این ککمکیه یا صورتش اونم پر جوشه. بنابراین باید نگاه کرد از چه حیثی داره تشبیه و تنزیل صورت میگیرد. در روایات اگر تنزیل صورت گرفته زن متمتع بها را به منزله مستأجر قرار دادن، از چه حیث است؟ از حیث اینکه همان گونه که مستأجره دارای عمد است و اقتضای برای استمرار عقد در آنجا وجود ندارد، در نکاح متعه هم اقتضای برای استمرار عقد نیست. از این جهت داره تنزیل میکنه. و معلومه که متعه از اقسام اجاره نیست. اگر کسی در عقد متعه به جای اینکه قصد زوجیت کنه قصد اجاره کنه، عقدش صحیح یا باطله؟ عقد قطعا باطله. اگر کسی عقد متعه بخواند به نیت اجاره نه به نیت زوجیت، این عقد باطله. پس متعه از اقسام اجاره نیست و نمیتونیم بگیم جمیع احکام اجاره بران مترتب میشود، وگرنه اصلا چرا تو کتاب نکاح مسئله رو مطرح کنیم؟ باید بریم کتاب اجاره مطرح کنیم. بلکه بالاتر از این، اصلا میشه گفت این تعبیری که در روایات آمده تعبیر کناییه، حتی تنزیلی هم نیست. همونطور که در عقد دائم برای زوج تعبیر مستام شده، مستام یعنی مشتری، یا اینکه عقد نکاح تشبیه به شراء شده، میگه انما یشتری ها به عقل الثمن. معلومه که عقد دائم از اقسام بیع نیست، احکام بیع هم بر اون جاری نیست. این تعابیری که در اونجا آمده تعابیر کناییه. از چه حیث داره این تعبیر رو به کار میبره؟ از این حیث که در نکاح دائم زوج مهمترین سرمایه ایو که داره. یعنی چی؟ یعنی حیات خودشو، عمر خودشو در معرض معامله قرار داده. چه معامله ای؟ این معامله که دارد برای ادامه زندگی خود شریک انتخاب می کند، شریکی که شریک در حیات او هم خواهد بود. این بمانند این است که داره یک معامله بی انجام میده. ثمن معامله چیست؟ عمر اوست، حیات اوست که بالاترین سرمایه انسان. پس این تعابیر تعابیر کنائیه و از اینها نمیشه چنین مطالبی رو استنباط کرد. البته اصل این مطلب که ذکر مهر شرط شرعی است برای صحت عقد متعه، این محل خلاف نیست، اینا همه قبول دارن، بلکه بعضی ادعای اجماع هم کردن. ابن زهره در قنیه گفته اما نکاح المتعه تفتقر صحته الى شرطین زائدین الى ما تقدم من الشروط، احدهما تعیین الاجر و الثانی تعیین الاجل، و ان ذکر الاجل فقط فسد العقد، یعنی بدون ذکر مهر عقد فاسده، و یدل على ذلک کله اجماع الطائفه. ابن زهره ادعای اجماع داره. محدث بحرینی هم گفته از ظاهر انه لا خلاف فی الاصحاب بین الاصحاب رضی الله عنهم فی ان ذکر المهر شرط فی صحت هذا العقد فیبطل بفواته به خلاف دائم، که گفتیم دلیل اصلی همان دو سه روایتی بود که در ابتدای بحث خواندیم. اما فرع دوم این است که چیزی که به عنوان مهر قرار داده می شود باید مالیت داشته باشه. این اختصاص به نکاح متعه نداره، مطلق در نکاح دائم هم همینه. چیزی که به عنوان مهر قرار داده می شود باید مال باشد، غیر مال نمی، یا یعنی مال باشد یعنی مالیت داشته باشد. مال که باشد منظورمون عین خارجی نیست، مالیت داشته باشد. عرفاً بگن این مالون، ولو این که منافع باشد، منافع هم مالیت دارد، ولو این که برخی از حقوقی باشد که حقوق دارای مالیت اند عرفاً. پس مهر باید دارای مالیت عرفی و شرعی باشد. بنابراین چیزی که فاقد مالیت عرفی است مثل یک دانه گندم، یه دانه گندم عرفا مالیت ندارد، البته منافات با اینکه ملک باشد ندارد، میتونه ملک باشد در حالی که مال نیست، مثلا کاه، یه پر کاه میگن مالیت نداره، یعنی در برابر آن عقلا ثمنی پرداخت نمی کنن، اما میتونه ملک باشه. فلذا اگه شما از بغل دیوار کاهگلی رد میشید، از دیوار کاه بکنید، میگن این حرامه، غصبه. چرا غصبه؟ با اینکه مالیت ندارد، برای اینکه ملک هست اگرچه مال نیست. پس اگر مالیت عرفی نداشته باشد نمیتونه مهر باشه. یا چیزی که مالیت شرعی ندارد، شرع مالیت آن را تعبدان گفته منتفی است، مثل خمر و خنزیر، اون هم نمیتونه مهر قرار بگیره. این هم فرع دوم. اما فرع سومی که محقق مطرح کرد این بود که باید مملوک باشد مهر در حین عقد، که این یه مقداری بحث داره، انشالله جلسه بعد بشه. صلى الله على محمد وآل محمد.